با اعلام ساعت 15 به وقت تهران از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. سهامداران معترض بر چندمین بار مقابل ساختمان بورس تهران تجمع کردند. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید شاید آمریکا بخواهد واکسن جعلی بفرستد و ایرانی ها را بکشد. و یک ایرانی آمریکایی دیگر به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است. روز بخیر شنونده ارجمند، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. همزمان با ادامه روند کاهش ارزش شاخص بورس اوراق بهادار تهران، گزارش ها حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی سهامداران مقابل ساختمان بورس در تهران است. در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این تجمع که روز دوشنبه برگزار شد، معترضان با سردادن شعارهایی خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به کاهش ارزش بورس شدند. این چندمین تجمع اعتراضی سهامداران در ایران طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. محمد علی موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به آنچه احتمال فرستادن واکسن‌های جعلی از سوی آمریکایی‌ها برای ایران خواند، هشدار داد و گفت شاید آمریکایی‌ها بخواهند از این طریق به گفته او مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند. آقای موحدی کرمانی که 90 ساله است، در گفتگو با خبرگزاری مهر با حمایت از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منع خرید واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا، حرفای او را 100% علمی توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز 19 دی ماه اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است. سخنان علی خامنه ای درباره منع ورود برخی واکسن ها با واکنش های گسترده منفی زیادی در داخل از ایران مواجه شده است. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. این شبکه گفته است که آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و از دی ماه همان سال در زندان ماند و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است که علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهاره عمیدی، همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده، نیز ضبط شده و او حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از آقای شرقی به عنوان چهارمین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. از آقای شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجیکالا نام برده می‌شود. محمد جواد ظریف روز یکشنبه سخنان وزیر خارجه فرانسه مبنی بر تلاش تهران در ساخت سلاح هسته‌ای را ادعای پوچ و بیهوده خواند و از همتای فرانسوی خود خواست از چنین سخنانی بپرهیزد. ژان‌یو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه ژورنال دو دیمانش که روز شنبه منتشر شد، با بیان اینکه ایران در مسیر تقویت توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد، فوریت بازگشت واشنگتن و تهران به برجام را مورد تاکید قرار داد. محمد جواد ظریف در توییتی خطاب به وزیر خارجه فرانسه با به کار بردن واژه همکار عزیز او را متهم کرد که وزارت خود را با فروختن اسلحه به آنچه جنایتکاران جنگی سعودی نامید آغاز کرده است. اشاره ظریف به مقام قبلی ژان‌یو لودریان به عنوان وزیر دفاع فرانسه در دوره ریاست جمهوری فرانس و هلند بین 1391 و 1396 است که لودریان شخصا ریاست مذاکرات فروش اسلحه به عربستان سعودی را بر عهده داشته است. گزارش ها حاکی است که جو بایدن قصد دارد روز 1 بهمن و پس از برگزاری مراسم تحلیف خود با امضای چندین حکم ریاست جمهوری تغییراتی در سیاست های ایالات متحده در قبال مسئله مهاجرت، تغییرات اقلیمی، وام های دانشجویی و مسکن ایجاد کند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان بشنوید.
4 سال پیش بود که این امضای دونالد ترامپ بر یک فرمان مهاجرتی در داخل و خارج از آمریکا جنجال به پا کرد. بر مبنای این دستور، صدور ویزا و سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده با محدودیت‌هایی همراه شد. دولت آقای ترامپ هدف از این محدودیت را جلوگیری موقت از ورود شهروندان کشورهایی دانست که واشنگتن با دولت‌های آنها رابطه‌ای ندارد و در نتیجه امکانی برای دسترسی به اطلاعات متقاضیان ورود به آمریکا نداشت.
ما ممنوعیت سختگیرانه اعمال خواهیم کرد و بررسی‌های دقیقی انجام خواهیم داد.
صدور فرمان مهاجرتی که بعدها شامل کشورهای دیگر از جمله کره شمالی هم شد، در داخل آمریکا هم مخالفت‌های زیادی برانگیخت و پس از حدود 2 سال اعتراض و شکایت‌های گسترده، دیوان عالی آمریکا با اجرای نسخه تعدیل شده این فرمان موافقت کرد. رسانه‌های آمریکا می‌گویند حالا پس از گذشت 4 سال، دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن قصد دارد این فرمان مهاجرتی را در اولین روز کاری او در کاخ سفید لغو کند. آنطور که رسانه‌های آمریکا گزارش دادند، چندین فرمان اجرایی دیگر هم روز چهارشنبه این هفته از سوی جو بایدن صادر خواهد شد. از جمله مهمترین آنها بازگشت ایالات متحده به پیمان اقلیمی پاریس است که دولت دونالد ترامپ آن را فاجعه بار دانست و دستور خروج از آن را صادر کرد.
ما برای حمایت از مشاغل، شرکت‌ها و کارگران در آمریکا از پیمان اقلیمی یک طرفه پاریس خارج شدیم.
بر اساس پیمان پاریس، کشورهای امضا کننده متعهد شدند تا از تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان زیادی بکاهند. در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن از خروج ایالات متحده از این پیمان انتقاد کرد و وعده بازگشت به آن را داد.
تغییرات اقلیمی تهدید جدی برای بشر است. وظیفه اخلاقی ماست که با آن مقابله کنیم.
جو بایدن و دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی هم اختلاف نظر عمیقی دارند، از جمله در مواجهه با ایران. آقای بایدن بارها اعلام کرده که در صورت اجرای تعهدات از سوی ایران به توافق اتمی موسوم به برجام باز خواهد گشت. رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده تاکنون افرادی را برای پست‌های کلیدی وزارت خارجه نامزد کرده که نقش اصلی را در مذاکره با ایران بر عهده داشتند. تیم انتقالی دولت آقای بایدن اخیراً اعلام کرد که وندی شرمن، دیپلمات کهنه‌کار را به سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا انتخاب کرده. خانم شرمن حضور پررنگی در مذاکرات هسته‌ای با ایران در دولت باراک اوباما بر عهده داشت. همه اینها نشان می‌دهد که از چهارشنبه این هفته و با مستقر شدن دولت جو بایدن در کاخ سفید، سکان هدایت دولت جدید آمریکا نسبت به 4 سال گذشته به سمت دیگری در چرخش خواهد بود.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد. یک دادگاه بلژیک روز شنبه صدور حکم برای اسدالله اسدی، متهم اصلی در پرونده طرح بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس را تا ماه آینده به تعویق انداخت. ایرج مستاقی، فعال حقوق بشر و تحلیلگر ساکن سوئد، درباره دلیل این تعویق به رادیو فردا اینگونه میگوید.
دلایل رسمی که اعلام نشده، هرچی که هست میتونه گمانه‌زنی باشه. میدونید که لومون قبلا گزارش داد که تمامی دستگاه امنیتی رژیم پشت این پرونده از قبل اومده بوده و فشارهای زیادی هم در طول 2 سال گذشته برای تاثیرگذاری روی این پرونده اعمال شده. میدونید از دستگیری خانم عادل‌خواه گرفته تا همچنین موضوع آقای احمد رضا جلالی در سوئد، اینها مواردی است که نظام اسلامی تلاش میکنه بر اساس معامله هایی که قبلا هم صورت گرفته در این رابطه عمل کنه. معلوم نیست آیا به خاطر این موضوع یا مسائل فنی در جریان صدور رأی دادگاه مؤثر بوده. بعید میدونم که در صدور رأی تغییری حاصل بشه، چون اسناد و مدارک و شواهد کافی هست. ببینید 5 تا کشور اروپایی در جریان دستگیری متهمین مشارکت داشتن. اسناد و مدارک بسیار زیادی هست. اونا حتی فیلم زمانی که بمب تحویل داده میشد فیلمش رو دارن و بعد هم اسناد کافی در ارتباط با مبادلات مالی بین متهمین و خود آقای اسدی و همچنین کسانی در ایران موجوده. بر اساس اسنادی که در دادگاه هم مطرح شده، ببینید بیش از 230,000 یورو به حساب سعدونی و نعامی، زوجی که قرار بوده بمب اونجا بذارن، از سال 2012 تا 2018 ریخته شده و معلوم نیست دقیقاً چقدر پول نقد داده شده، چون فقط یک فقرش در هنگامی که بمب رو تحویل دادن 20,000 یورو در نقد گرفتن و موارد زیادی به حساب اینها پول نقد واریز شده که کلن میتونم بگم حدود شاید 10,000 یورو باشه. بنابراین اینها اسناد کافی رو دارن و خب 20 سال خواسته شده، 18 و 15 سال، یعنی برای اسدی 20 سال، برای زوجی که بمب رو میخواستن ببرن 18 سال و برای کسی که در اونجا رابطشون بود 15 سال حکم دادستان خواسته. دلیلی وجود نداره که بخوان این رو کمتر بدن یا اینکه اساسا اینها رو تبرئه کنن. به نظر من حتی اگر بخواد معامله‌ای هم صورت بگیره، بعد از صدور رأی خواهد بود و من بسیار بسیار بعید میدونم که در جریان صدور رأی بخواد معامله‌ای صورت بگیره، یعنی پیش از اینکه رأی صادر بشه.
اما 81 فقره آتش سوزی در جنگل های گیلان در چند روز گذشته 10 هکتار این جنگل ها را به کام آتش کشیده. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در این ارتباط میگوید:
استثناءً این آتش سوزی از جمهوری آذربایجان شروع شد و این کشور همونطور که میدونید با ارمنستان در حال جنگ هست سر نگون و قره‌باغ. جنگ تموم شده ولی آمادگی این کشورها برای حادثه‌ای مانند حریق و فرستادن نیروها و سربازها و هواپیماها دچار مضیقه هست، اما باد که با سرعت حدود 3 متر بر ثانیه هم بوزه این آتش رو منتقل میکنه. کما اینکه سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان حفاظت محیط زیست در داخل مرز ایران نگران این مسئله بودن و الان به وقوع پیوسته. ما بار اولی نیست که جنگل های هیرکانیمون که ارزش جهانی داره مورد آتش سوزی قرار گرفته و پهنه های بسیار وسیع ما دست میده. این که میگویند 80 نقطه، اون نقاطی است که مشاهده کردن و دیدن. بسیاری از نقاط در مناطق دور افتاده و مرتفع دچار حریق میشه و کسی اونجا نیست که این رو گزارش بکنه. بنابراین بنده حدس میزنم تعداد مناطق بسیار بسیار بیش از این بشه. اونطور که میگویند در داخل ایران هر ساله 15,000 هکتار از جنگل های با ارزش ما طعمه حریق میشن، که حدود 90% آتش سوزی ها در داخل ایران جنبه انسانی دارن، به دست انسان شروع شده، اما یا عمدی هستن و یا سهمی. این که آتشی به طور طبیعی شروع بشه، مثلا یک شبنم یا جاله سر شاخ درختی یا روی برگی کار ذره‌بین رو بکنه و شعله رو روی علف ها و برگ های خشک کف جنگل شروع بکنه، باور بفرمایید ما بارها این رو آزمایش کردیم. یه بطری آب نیمه پر رو کف جنگل گذاشتیم، 3 روز منتظر بودیم که شعله اینجا شروع بشه و نشد. بنابراین قسمت اعظم به دست انسانه. حالا امنیس و یا سهلی، اون دیگه بستگی داره به مطالعات موارد به خصوص. باور کنید هر جا که آتشی روشن شده، عمدی و یا سهلی، این مردم محلی بودن، جوانهایی بودن مانند البرز زارعی در گچساران که جونش رو فدا کرد برای اطفاء حریق، برای اینکه قدر اون جنگل ها رو میدونه. ببینید سازمان جنگل ها مراکب و آبخیزداری نه همت داره نه پول و منابع مالی بره و نه تکنولوژی و وسائل مانند مثلا هلیکوپتر آپاش. بنابراین اونها منفعل هستن. وقتی که شما حدود 17,000 هکتار از جنگل رو دست یک جنگلبان میدید، این چه از دستش برمیاد؟
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.